แล้วยังมาพูดสะกดไม่ออกกันแล้วจะมาอะไรเยอะแค่เหลือสิแค่ที่มาเนาะอาจจะแค่โรชันแค่ตำนานดอกเล็กแค่จากกุรอานและอาหารที่แค่อาหรับไปสุดๆบ้างการบริโภคเองจะต่อไปสุดทำทาร์ดีดีว่ามาเล็กที่อีกแบบมาเลี้ยงเองเทียบชาร์ดว่าที่มาสลับมันคือบาร์ฮอชนิดที่ทะเลาะนั่นคือการนั่งเรื่องลมมาสลูบียาเสียเองนับไปจนจำอนจาร์เดย์มาเนี่ยมาสลับในดูร้อนคือบาร์เอ็นซอนมิดจาร์เดย์เย่หวังที่จะเช็คطلب علم لطفی نداشته باشه نه در همه ادوار انسان مطلوب است و همچنین از نظر استاد از نظر استاد علم را آدم از هر چیز بیاموزه ولو از بهترین خلق خدا جلو تر بکنم و نخواهد هر تعارف بده بله این مطلوبیان بعدی اجالتا از نظر اسلام مطلوبیت علم قید مکان هم نداره که بگون مثلا کلان جایی شد علم مطلوبه نه اطلب العلم ولو به سین علم را طلب کنید ولو به رفتن در سین باشید هاکذا از نظر استاد هم که از چی علم فرا بگیرید از بدترین خلق روزگار هم اگر آدم تونست علم فرا بگیره این باید فرا بگیره این جهات رو عرض شد هاکذا مثلا از نظر مسافت ولو اینکه دورترین مسافت آدم طی کنه برای طلب علم حالا البته مربوط به علم یه بحثایی داریم یکی که مثلا علم را ما نمیدونم که دو شده که تقسیم بندی کردیم به علوم شرعی و علوم غیر شرعی ظاهرن یه علومی هست که در اون که وظیفه فقیهه که مثلا مسائل فرعیه رو حکمش را از رو ادله بفهمه یه علومی لازم داره مثلا از قبیل علم لغت علم زبان عربی قواعد نحو و صرف علم اصول فقه علم حدیث علم تفسیر تاریخ اسلام بسیار اینها یه جور علومی است که در این امور دخالت داره خب اینا میگن علوم شرعی ولی یه جور علوم است که بالاخره در زندگی ازش بهره برداری میشه در رفع حوائج زندگی ازش بهره برداری میشه اینا هم در قبال اون علوم علومی و البته حالا ما بعدن این بحث را پیش خواهیم کشید که نظر اسلام درباره علومی که در زندگی ازش بهره برداری میشه علومی که حالا معمول شده میگن علوم جدیده مثل علم ریاضیات، هندسه، طب، قضیه طب، اینجور علوم تاریخ یا جغرافیا یا غیر ذلك آیا نظر اسلام به اینجور علوم به جور نظری اینو بعد بحث خواهیم کرد قرار حالا این یه تقسیم بندی برای علم به علوم شرعی و غیر شرعی مسئله دیگر هست که علم را وجه این که علم مطلوبه و خوبه و انسان به دست باید بیاره اینجا خب حالا یه قسمت تو که علمای اخلاق میگن به این مربوط به این است که کمال انسان در علم و اساساً امتیازی که انسان بر حیوانات دیگه یا بر جمادات پیدا میکنه در مثلا علم مایه امتیاز انسان، مثلا علم یکی این جهت، یکی همی که میخوان به اصطلاح الباب این که علم در زندگی اگه بحر منگی شد، از این طرف از این جهت طلب علم لازم است. و یکی همی که علم استخدام میشه در شناسایی خداوند رو بندید. اینا جهاتی که ذکر میکنن برای مطلوب بودن علم. یعنی اگر سوال کنید این که گذشته از اسلام تمام عقلا رو مسئله لزوم علم پا فشاری دارن، چرا؟ برای این جهات، یکی این که علم استخدام میشه در شناسایی خداوند، یکی هم کمال انسان به علمه، یکی هم از علم در زندگی انسان بهره‌مند میشه. این جهات را گفتم و حالا همه اینا ما در نظر داریم که اگه موفق شدیم در اطرافش یه صحبتی مناسبی عرض کنیم در اطراف این جهاتی هست. ولی یه نکته رو من مقدمتا بخوام اون نکته رو عرض کنم، در قرآن شریف و در روایات درسته که علم را خیلی سفارش کرده توجه کنید، اما مثل این که جهل را که مقابل علم است، این کنیم به مسجد بگیم که حواستون جمع منم باشده و اساسا من معتقدم در ضعف تا گوش ندهید من چی میگم، مثل نوشتن به نظرم لغ داره خیلی دید حواست منم پرسیه و من نکنم مطلبم رو تنظیم کنم، بخواهم آخه جلب توجه شما کنم که من چی میخوام بگم، سلطان مطلبی رو که میخوام پیشنهاد کنم میخوام جلب توجه دون کنم، این مثلی که به نظرم یا دید که حالا یا من وقتی که دارم خیلی خوب، همه یادداشت هم هر کلمه یادداشت نداره دون لطفا نمیدون. حالا من از اول نتلستم اون که میخواستم تا که میخوام جلب توجه کنم میبینم که نمیتونم قادر نیستم، حالا یه نفسی که در خودم نلستم. در قرآن کریم هم تو شهر کردم با این که سلام علیکم این راجع به علم خیلی صحبت هست و مثلا همه علومی که به نام علوم علوم روز میخوانیم صحبت هست، اما کلمه جهل را به استعمال میکنه ما یه جسی یه استنباط دیگری میکنیم که این وقت حواست رو جمع شد که من چی میخوام بگم، بعد شد بنویسید نشد نمیسید دوباره نبرسید. یه کلمه جهل را به استعمال میکنه در نداشتن علم فیزیک، مثلا کلمه جهل را استعمال میکنه در مثلا میکروب را وقتی که نتونستن بودن ترک کنن کلمه جهل را اونجا استعمال نمیکنه و حال کذا مثلا اتمو هنوز نتونسته بودن ترک کنن یا اتمو بچکافن کلمه جهل را استعمال نمیکنه. میبینیم در یه مواردی مثلا اجوال مثال یه جا میگه افا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوبنون، ظاهرا اینطوری باشه کلی مثل که سوره نساء باشه بیانی طریقه که چون مردم زیر بار حکم حق میخواستن برند و مثلا قضیه که میگن که بین یکی ظاهرا طلحه یا جبیر با یه نفر یهودی یه مرافعی بود و طلحه ناحق میگفت و یهودی حق میگفت، رفت اینا بنا شد که بیان پیش قاضی، و یهودی میگفت که میرید پیش محمد چون حقیقت میدونستن که او حضرت قرض ورزی میکنه حق میگه، ولی اون چون میدونست پیغمبر حق میگه و اون خواست ما حق میگه گفت که نیمید و آیاتی هست معروف که علم تره الالذین یدانون انهم یؤمنون بالله و الیوم الاخر خلاصه داره خدا از این گونه اشخاص انتقاد میکنه که اینا به خیالی که ایمان به خدا و عالم آخرت دارن ولی یوریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت اراده دارن که به طاغوت رجوع کنن و در اونجا هست ضعف حکم الجاهلیت یبغون بفرماد آیا اینا چی میخوان؟ حکم جاهلیت رو میخوان مثل یکی از مظاهر جاهلیت یکی از شؤون جاهلیت نیست که در جامعه در مرافعات اظهار نظر عادلانه نشه و نظر طرفگیری بی جهت بشه نمیدونم ناحق خود بشه اینو اطلاق جاهلیت برش کرده. یکی جاهل که ما در قرآن سراغ داریم کلمه جاهلیت استعمال در سوره فتح که مربوط به قضیه حدیبیه که مسلمان به عنوان رفتن انجام عمل عمره رفته بودن ولی مشرکین مانع شدن و نگذاشتند و تاریخش مفصله و خداوند وقتی در سوره فتح این مطلب رو میخواد بیان کنه فرماد از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه فرماد اون وقتی که قرار بدن کافرا در دلشون حمیت و عصبیت جاهلیت و عصبیت و زیربار نرفتن و به تایف نادیدن و نمیدونم این تو چیزا رو اینا رو اسمش میذاره داره جاهلیت حمیت الجاهلیت. یا مثلا در سوره احزاب راجب خاندان پیغمبر میفرماد و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى میفرماد شما به زنهای پیغمبر میفرماد شما تو خونه هاتون قرار بگیرید اسمو نزنید بیرید یه پیشبینی میشد اسمت عایشه و اینا بیان به جنگ جمل و اینها که بعضی از بزرگان فرمودن که خود این جمله بوداره مثلا شما به یکی که هی اصرار کنید از خونه بیرون نیای یا از خونه بیرون نیای این نتی که از این داری تفرش میکنی که این بیرون خواهد آمد اینجا میایه و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه شما تو خونهاتون قرار بگیرید و تبرج نکنید تبرج الجاهلیت الاولا تبرج همینی که ما تعبیر میکنیم به بزک کردن بزک نکنید خودتون رو بیرون بیاید مثل تبرج جاهلیت اولا این جاهلیت اولا بعضی هم بخواهم بگن آخه اولا یعنی اولی مثل یه جاهلیت ثانی هم درست داریم بعضی از این خواستن این جور استفاده کنند که هم وقت قرآن میخواد بگید که یه وقتی خواهد شد که مثلا این به مسئله بیبندوباری زنها و زینت کردن و بزک کردن و برای بیگانه خودشون رو زینت کنند و اینها یه همچی بعضی دو وقت پیش خواهد آمد. حالا بعضی این جور خواستن این جور استفاده کنند. حالا این هم نراشد که نه ای اولین جاهلیت است که کار شما داره میکنید که جاهلیت اولا یعنی این طرز زمان جاهلیت قبل از اسلام بوده که خودتون رو مزک نکنید مثل جاهلیت اولا. اینجا میبینید که کلمه جاهلیت استعمال شده در یه روش ناپسندی که نباید باشده. این هم یه جا دیگه که ما در قرآن سراغ داریم در سوره مثلا سوره حجرات که مفرماد یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتفته على ما فعلتم نادمید. در رابطه ای جهتی در طور اجتماعی مهم که می فرماید شما وقتی فاسق خبر عبور کسی که پروای از درو گفتن نداره اگر خبر عبور شما تبیان کنید، تحقیق کنید، نکند قومی را از رو جهالت یه لطمه بزنید و توست رو علام آفرد و نالبید. داستانش میگن که ای ولید ابن عطبت ابن عبی معید که ای با عثمان یه شهامی هم داشته، ای ولید در زمان جاهلیت از طایفه بن المختلف از یکی طایفه های عرب یک کسی کشته بوده، ولی بعد که خب حالا به حسن ظاهر مسلمان شده، اونا مسلمان شدن، پیغمبر ای را فرستاده به دستانه که از بن المختلف زکات جمع کنه. اونا وقتی خبر شدن که فاسد پیغمبر میاد به عنوان استقبال جمع شدن اومدن جلوش، این به خیالی که خواستن انتقام او خونی که جلوتر او کسی دردشون کشته بوده، این برگرد و اومد حضور پیغمبر و اظهار کرد که بن المختلف کافر شدن، از دین بیرون رفتن. و حالا پیغمبر خواسته باشه مثلا برای سرکوبی اونها لشکری فرستاده باشه، وقتی آیه نازل شد که ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، که ای مومن اگه فاسق برای شما خبر آورد، شما خواست فاسق پروای دروغ گفتن نداره و نه اگه بخواید تبیین نکنید، تحقیق نکنید و ممکن است به یک کسانی لطمه ای بزنید و این بی‌حالت توجه این اعتماد کردن به خبر کسی که نباید به خبر اعتماد کرد، اینو در قرآن شریف اسمشو که گذاشته جهالت. خوشم اینا اطلاقات قرآن، اطلاقات روایات شریفه. هر کی آشنا باشد اصول کافی رو مراجعه کنید، این کافیه ترجمه دار اصولا اصلا اولین ابواب ابواب عقل و جهل. ببینید صفات خوب را اینا را از جنود عقل حساب میکنه و صفات بد را از جنود جهل حساب میکنه. ما از این چیزا یه مطلبی را میخوایم استفاده کنیم و اون این که از نظر دین و از نظر قرآن شریف اساساً علم وقتی علمه که انسان را در مجرای صحیح بده، در مسیر صحیح توجه میکنید. حالا یا به تعبیر دیگر زمان وصل به زمان بعثت پیغمبر را که خود عربا میگفت خودشون بعضون که مسلمون شدن اون زمان را گفتن زمان جاهلیت، بلکه از تو تاریخ هم اون زمان که اون زمانی که پیغمبر در اون زمان مبعوث به رسالت شد در تاریخ اسم او زمان شد زمان جاهلیت. توجه میکنید بخواهد ببینید که زمان جاهلیت شده از بابی که مثلا میکروب هنوز کشف نکرده بودن یا مثلا مرضها رو نمیتونستن معالجه کنن یا دوای سرطان رو مثلا پیدا نکرده بودن، از این جهت جهالت بوده که ملاک جهالت به نظر قرآن، یعنی رو چه معیاری جامعه ای را یا فردی را ما عالم حساب کنیم و رو چه معیاری جاهل حساب کنیم. از رو مثال یک کسی اینا از این مثلا میخوام از رو روشن یک کسی هنوز میکروب را کشف نکرده اما این روحیه را نداره که یه میکروب را کشف کرد هوا را وبایی کنه، یه جامعه ای را مثلا مریض کنه، اون میکروب را نفهمده اما این روحیه را نداره که میگن گاهی مثلا از این عبر قدرت ها یا بالاخره ستمگران این کار میکنن که در مبارزات گاهی اینجور مبارزه آب را آلوده میکنن یا هوا را آلوده میکنن، ولی چون خب این عالم شده دیگه میکروب رو کشف کرده، ولی عوض این که استفاده صحیح این کشف بکنه استفاده ناصحیح میکنه و این کشفش را به ضرر بشر به کار میزنه. و آیا اون کسی که روحیه این روحیه رو داره که بندای خدا خونم انسانی هستم مثل ما، چرا ما مریضشون کنیم؟ یه همچه روحیه ای داره اما در ذهن میکروب هم سر در نگذاره، لطفا مقایسه کنیم با این کسی که میکروب سر در آورده ولی که به محبه هدف رو باز رسید، هدف وسیله رو توضیح میکنه اینطور چیزا از این در مثلا وارد میکنه. ما در مقایسه کدومی دوتر عالم حساب کنیم؟ نه توجه کردیم کدومی دوتر عالم حساب کنیم؟ یا مثلا فرضی که زمان جاهلیت چیز بود، خب یکی از عیبایی که داشتن این بود که اینا با هم بد بودن، قاعدش نیست که افراد انسان با هم داره خوب باشن، اینا با هم بد بودن و بسا بعدیشون عوض میگرفت به جنگ هم میامدن و بسا شده در تاریخ نشون میده که 40 سال جنگ خانوادگی بین این دو طایفه عوض و خزرج مثلا بوده، ولی اون وقت چون عالم نبودن اصلحهشون پیش کمون بوده تو اینها که بعد از 40 سال جنگ رو که خاتمه پیدا کرده اگر آمار کشته ها رو میگرفتن به 1000 نفر داره نیم رسید توجه کردی؟ و به اصطلاح هم روحیه خودبدی و با هم خوب نبودن او روحیه رو حفظ کن ولی او آلت نداشت، حالا هم روحیه اما آلت داره، وسیله داره، علم پیش رفته، اسلحه های مدرن داره، حالا میتونه در عرض مثلا 5 دقیقه بسا 10,000 نفر یا 100,000 نفر رو یا یه شهر چند میلیونی رو مثلا واژگون کنه و از دنیا رو در یه آن میتونه آتیش بزنه، اینجور اسلحه هایی که میگن هست داری توسیده. وقت ما بگوییم چون او نمیتونست خیلی بکشد، او جاهله و این چون میتونست خیلی بکشد این به طلعی عالمه. آیا رو معیار رو چه میخواییم بینه معیار عالم بودن و جاهل بودن چیه؟ توجه کردی؟ اینها ما اگر روحیه ای که او روحیه ای که مردم جاهلیت داشتن که با هم بد بودن میدونن خرافی بودن اینطور چیزا اینا رو داشتن، حالا فرض کردیم که هم روحیه محفوظ هم این حالا کشفش میشنر شده و خبون تنها گناه اونا که کم میتونستن جنایت کنن اینه که چون کم میتونستن جنایت کنن مثلا جاهل حساب بشن و اینا عالم حساب بشن. بنده معتقدم که اصلا از نظر واقع حساب کنیم ملاک علم و جهل این کشفی ها اینا را هم حالا به شرطی که بازم حوصله‌تون واقع باشه که ما بعدا بتونیم مطالبمون رو چیز کنیم تغییر نمیخوام اینا را از اعتبار بیندازم، میخوام همه حرف اولی که عرض کردم که از نظر اسلام و قرآن اینا علمه به شرطی که در مجرای صحیح واقع بشه، اگه در غیر شد این وبال اینا از نظر قرآن حتی علم قرآن هم دونستن آیات قرآن هم. او آیه میگه که و چیز و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ما از قرآن چیزای نازل میکنیم که از قرآن که چیزایی که شفاعت و رحمتت برای مؤمنین ولکه نسبت به ظالمین لا یزید الظالمین الا خسارا. توجه کردیم. ما بخواهیم عرض کنیم که از نظر قرآن شریف و از نظر روایات و از نظر احادیث و نهج البلاغه اساساً اونی که ملاک عالمیت و جاهلیت این است که آدم احساساتش، ادراکاتش، اینها در مجرای صحیح واقع بشه، یعنی اونی که در خاصیت انسان در او راه وجه به کار برده شد یه علم و الا دور جهل توجه میکنه. این که مثلا یه جنود عقل و جهل وقت مثلا تواضع و میدونم رحمت و اینها رو جز به جنود عقل حساب میکنه، مقابل تکبر یا غیر ذلك جز به جنود جهل حساب میکنه. این روی مبناست. حالا امرو بستان باشد با خیلی مختلفی